وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مرحوم سید می فرماید ملاقات الغائط فی الباطن لا یوجب النجاسة کالنوا الخارج من الانسان الدود الخارج منه اذا لم يكن معها شيء من الغائط وان كان ملاقيا له في الباطن. نعم لو ادخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه. وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة إلى آخر. مسألة يك از فصل نجاسات. در این مسئله مرحوم سید می فرماید اگر چیزی در باطن انسان با نجاست ملاقات کند، مثل هسته‌ای که آدم ببلعد و در داخل معده انسان با نجاست ملاقات کند، و یا کرمی که از انسان دفع بشود و ملاقات با نجاست کرده، اینها نجس نیستند. و اما شیشه احتقان برای احتقان وسیله اینا که وارد داخل بدن انسان بکنند و پس از آن عینی از نجاست هم در آن نباشد، احوط اجتناب است. این مسئله بر مبنای استوار است که اون مبنا را خوب است بفهمیم و شرح بدیم. مبنا طهارت باطن انسان. باطن انسان نجاست هایی دارد، از جمله بول و منی و خون که از اعیان نجسه هست، و ملاقات شیعی با این نجاست ها اشکالی ندارد و به وسیله ملاقات شیعی نجس نمی شود. بنابراین باید بدانیم که باطن انسان به طور کل طاهر است. عنوان بفرمایید طهارت باطن. در این راستا برای این که بحث به طور کامل انشاءالله روشن بشود باید بگیم و توجه کنیم که طهارت باطن دو قسم است. یک، طهارت باطن به معنای باطن جسم. اینجا جلو جاست آیه ترایی به معنای باطن جسم آدم، اعضای بدن، آنچه زیر پوست و جلد انسان قرار میگیرد باطن، این پاک. قسم دوم، طهارت باطن به معنای طهارت روح آدم، هر دو اصطلاحی است که به کار می رود. اولی اصطلاح فقهی است، طهارت باطنی به معنای دوم اصطلاح اخلاقی یا سلوکی است. هر دو طهارت باطن است. در این رابطه به این نقطه توجه کنیم که ببینیم این طهارت باطن به هر دو قسم خودش آیا ذاتی است؟ ذاتاً طاهره، همون طوری که آب را خداوند جعل الماء طهورا، جعل الباطن طاهرا، ذاتاً طاهر است یا عامل و مطهر دارد؟ جواب درست و حقیقت مطلب این است که طهارت باطن به هر دو قسمش نیاز به مطهر دارد و مطهر قسم اول که طهارت باطن جسم باشد از لحاظ کلامی و فقهی کلمتین یا شهادتین است. شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به نبوت پیامبر موجب طهارت انسان می شود. کافر
باطن نیست،
کافر باطن، ظاهر باطن. کافر که شهادت را نمی خوند باطنش هم نجس. و اما متحر باطن
اولاگه متحر قسم دوم میشه دیگه. شما فرمید که اگر کافر به اصطلاح وقتی شهادت انجام زبان جاری کنه هر دو هم طهارت باطنی جسمی پیدا میکنن،
هر دو سؤال آن حسینی مطیب ظاهری باطنی مفتن هم ظاهر
از علما قائل به این که شهادت امیرالمومنین
حالا امهلنی قائل و اما مطهر قسم دوم، طهارت باطنی به معنای طهارت نفس و طهارت روح. مطهر این طهارت باطنی به معنای دوم عبارت است از شهادتین اول به اضافه شهادت بر ولایت. متن متین و سند محکم ما اون فراز از زیارت جامعه کبیره و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. این زیارت جزء یک نکته رجالی هم اشاره کن، این روایت یک نفر راویش توثیق خاص ندارد، ولی که جزئی اون احادیث معتبری است که گفتیم گاهی صدور به وثوق از جودت متن استفاده می شود. متن زیارت جامعه کبیره متنی است که غیر از معصوم ساخته نیست، به قول ارباب ذوق دهنی چون پهنای فلک می طلبد. و از لحاظ رجالی هم گفته این چون همون یک راوی بیشتر نیست و عمل هم به این روایت شده است، عمل اصحاب هم که جبران میکنه. این طهارت باطنی، از اینجا فرق بین تزکیه و طهارت رو هم فهمیدیم اجمالا. طهارت هم به طهارت ظاهری و هم به طهارت روح به کار می رود. تزکیه در انسان فقط به تزکیه و طهارت روح به کار می رود. خب حالا اگر گفته شود سمعان، اگر گفته شود که حدیث معروف کل مولود یولد، این گفتی علا فطره، این معلومه که طهارت ذاتی باید باشد، فطرت الله که البته معناش کمی فرق دارد، کمی زیاد فرق دارد، منتها کل مولود یولد و علا فطره ذاتی باشد. اون معنی فطرت الله اینه که دین با فطرت آدم همخوانی دارد. این معنیش اینه که هر انسانی از اول بر فطرت آفریده شده. جوابش رو بلدید؟ جوابش اینه که این حدیث در جهت بیان طهارت و نجاست نیست، در جهت معرفت هر انسانی آفریده شده با فطرت خداپرستی با خداشناسی، در این جهت در مقام بیان طهارت و نجاست یا در جهت بیان طهارت و نجاست نیست. این مطلب که معلوم شد. از آنجا که موضوع بحث فقهی ما لذا تعیید فرمایش آقای دکتر فهیمی مرحوم مجلسی اول شیخ محمد تقی مجلسی به این مضمون می فرماید که عامل نجاست باطن بغض آل البیت و عامل طهارت باطن حب آل البیت. این مطلب که معلوم شد، موضوع حکم ما در فقه طهارت باطن جسم است، بنابراین مناسب است برای اثبات طهارت باطن جسم ادله اقامه کنید. ادله ای که در این رابطه اقامه شده است یا وجود دارد از این قرار است: یک، اجماع، نه تسالم، بالاتر ضرورت. طهارت باطن جسم در فقه یک ضرورت است. کسی اشکال و توقفی ندارد، فکری در بارش نمی کند، مسلم آن در مسلم است. دلیل دوم ما عدم قدرت بر تطهیر.
ضرورت که دلیل نمیخواد
بله، ضرورت که دلیل نمیخواد، یعنی ضرورت هست و خود این حکم ضروریست دیگه تمامه. منطقه ما جلسه گفتیم، شما شاید تشریف نداشتیم، گفتیم فقها ها ضعفش اینه که حکم ضروری را هم در مقام استدلال اون ادله و پایه‌هاش رو بیان میکنن. ما بیچاره هم دوباره رو به فقها هست. اول ضرورت یا تسالم، دوم عدم قدرت بر تطهیر. شرط تکلیف قدرت است. قدرت شرط یا از اون شرط هایی است که موضوع می شود برای تکلیف. خوبه این اصطلاح هم براتون توضیح بدم. شرط به سه معنا به کار می رود. شرط در اصطلاح اصول جزء علت، اصول جزء علت. در فقه المعاملات التزام فی التزام، و در قضا و یا در حقوق گاهی شرط موضوع حکم قرار میگیرد، یا در مقام جعل تکلیف. در اصول که جزء العله هست، ما یک دونه آتشی داریم، یه آذوقه و چوبی داریم، مثلا هیزونی داریم. این آتشی که اینجا هست چیه؟ مقتضی است. اون چوبی که رطوبت و مانعی ندارد، زمینه مهیا و عدم مانع. شرط اتصال این آتش به این چوب هست، اتصالش رو میگن شرط. این سه جز میشد اجزاء علت در اصول.
فکر هم معنی فلسفی شما هستی؟
معنی فلسفی هم بگیرید، منتها یکم یه چیزی دیگه هم در فلسفه هست. اونا که هم فلسفه تیغه کشید. و اما شرط در فقه المعاملات، اونجایی که شنیده ای که میگن شرط الفاسد
مفسده
لیس به مفسد، دلیلش چیه؟ مطلب رو باید خوب تحلیل کنیم، و آن این است که تعدد مطلوبه. عقل یک مطلبی است، شرط مطلب دیگر. اصطلاح فقهای نجف این است که میگویند شرط در باب به التزام فی التزام، التزام مستقل و کنار یک التزام دیگری است، مثل شرایطی که شما متبای عین برای خودتون در ضمن بیع شرط میکنید.
شامل هر دو نوع شرط هست، یعنی شرط رکنی و مجهول بودن اونها رو در بر میگیره، چون که
اون شروط ارتکازی است، شرط قرار داده و اونا میگیره برای اونا میگیره. اما شرطی که موضوع میشود، موضوع حکم در قضاوت و در جعل تکلیف، مثلا قدرت شرط دور موضوعی دارد در تکلیف. اگر قدرت نبود، تکلیف فعلیت ندارد. یه نکته دیگه هم برای شما اصطلاح به مناسبت مطالعه بشوم، قدرتی که به عنوان شرط در تکلیف هست از لحاظ جعل حکم باید قدرت احراز بشود. شک در قدرت از لحاظ جعل مساوی با عدم قدرت. اما یه دونه قاعده دیگه هم داره برای خودش، و اون اینه که شما شک در تکلیف که میکنید، خود طبیعتا چه میگید؟ براعت جازی. اما شک در قدرت نه، شک در قدرت براعت جازی نمیشود. باید برید پی کار و برای امتثال اقدام کنی تا احراز بشود وجود قدرت یا سلب قدرت. شک در قدرت نافی تکلیف نیست و مجرای براعت نیست. این اصلی برای قاضی جدا برای خودش دارد. مثلا شما نماز رو باید ایستاده بخونید در حال قیام، حالتون مساعد نیست، خدای نخواسته، شک دارید میتونید ایستاده بشید یا نه؟ این شک در قدرته. معنای شک در قدرت این نیست که دیگه شک در قدرت که کردید راحت بشینید و تکون نخورید. مثال طلبگی بزنم بهتر اخلاقا هم مفید دارم.
از این که تردید شک در قدرت برابر با عدم قدرته،
اون در جعل تکلیف. وقتی که تکلیف جعل میشه برای کسی، وجود قدرت اگر مشکوک بود اونجا نمیتونی تکلیف برای جعل کن، چون قدرت باید محرز باشه. وجود قدرت در مرحله موضوع برای جعل تکلیف،
یعنی از طرف جائل
تکلیف، از طرف شرط. اما اگر ما مکلف شک در قدرت خودمون کردیم نسبت به انجام تکلیف، واجب است که اقدام کنیم و تلاش سعی کنیم تا احراز بشود وجود یا عدم قدرت. مثال زدم، در میخواست مثال کامل بشود. آقای دکتر این سوال برمیتون، شما در مورد درس خوندنتون میگید که ما ممکنه درس ها رو بتونیم خوب فرا بگیریم یا نه؟ شک داریم، شک که در قدرت ما داریم، راحت بگیریم و بخوابیم، شک داریم. نه، همچه شکی نیست. این شک تصابهه، این شک تصاهل و تنبلیست. باید برید، من جد و جد لیس للانسان الا ما سعا، یکی از معناهاش اینجاست. باید بریم تا قدرت معلوم بشه که واقعا قدرتی داریم برای انجام عمل یا نه. دلیل دوم ما چه بود؟ عدم قدرت بود. انسان قدرت ندارد که نجاست های باطنی، خون، بول، منی از باطن برای تطهیر بکند. قدرتی که بر تطهیر نداشت تکلیف متوجه نمی شد.
خیلی
متنابی نیست؟
مبتلابه نیست
باید نجاست و تخارتش رو بفهم، آثار دارد. این مطلب رو که فهمیدیم، سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنخیح العروه جلد 2 صفحه 393 می‌فرماید دلیلی بر نجاست نجاست‌های موجود در باطن از سوی شرع نیامده. بول و خونی که در باطن هست از سوی شرع دلیلی بر نجاستشون وارد نشده. حکم به عدم نجاست بر اساس عدم دلیل بر نجاست است. مضافاً بر این نصوصی وجود دارد که بر اساس این نصوص میتونیم ما طهارت باطن رو احراز و اعلام بکنیم. نصوص وارده در باب به 2 طائفه است. طائفه اول نصوصی است دال بر نجاست ملاقی با نجاست خارجی. معنی شد؟ یعنی روایاتی که امر به غسل و تطهیر می کنن اختصاص دارن به نجاست ها و ملاقات با نجاست های خارج از بدن اختصاص داره. از این جمله میتونیم صحیحه محمد ابن مسلم باب 1 از ابواب نجاسات حدیث 1 رو به عنوان نمونه در نظر بگیریم. و روایات در این مسئله زیاده. این گروه اول. در قدم اول این دسته از روایات اختصاص دارند به نجاست های خارجی و ظاهری، و اگر اختصاصش رو قبول نکردید میگیم ترک استفساد، میگی جای تفصیل وجود داشت که بگن ملاقات با نجاست باطن. شما میگید ملاقات با نجاست باطن هم سوزنی وارد رگ انسان شد ملاقات کرد با خون، اینا ملاقات با نجاست دیگه. پس از که شما گفتید ملاقات با نجاست باطنی هم مورد ملاقات به حساب میاد، میگیم در روایات ترک استفسار شده است. ترک استفسار از چه نوع اطلاقی بود؟ مقامی. ترک استفسال که برمیخورید عبارت است از اطلاق مقامی. در حقیقت معنای اطلاق مقامی همون ترک استفساله. به وسیله اطلاق مقامی میگیم اون قسمت از ملاقات ها دیگه از دائره بیرون است. طایفه دوم از روایات
از ظاهره مجسم
یه مکتبره من مخفورمون اون اول که فرمیدید مسئله شهادت مقدم بر این بحث هست، یعنی پس من توی مسلم داریم بحث میکنیم نه در کافر، درسته؟ یا اون رو بردی توی بحث مثل سلوک و اخلاق شهادت این رو؟
نه
بحثی به اون مکنم
نشد. به حضور شما عرض کنم که عامل طهارت باطن آدم شهادته. این عامل طهارت بدون شهادت خب کافر دیگه، کافر باطنش نجسه. پس با شهادتین باطن آدم پاک میشه. این از لحاظ کلامی فقهی گفتم، این دلیل ما دلیل کلامی فقهی، اما چون بحث فقهی هست ادله فقهی هم ارائه کنم. الان داریم ادله فقهی دارم. و اما طایفه دوم، طایفه دوم روایاتی است که دلالت دارند بر عدم نجاست شیعی که ملاقات کند با نجاست داخل جسم انسان. این دیگه مطلب رو کاملتر میکنن. این دسته از روایات در موارد مختلفی وارد شده اند، از جمله روایت هایی است که درباره طهارت بلل خارج از قبول مرأه که ملاقات با منی و بول در مجرا داشته است. می‌فرماید لا بأس بهی. این روایت در همین مصدر وسائل جلد دو، ابواب نجاسات باب 55 حدیث 1 و 3. مورد دوم روایاتی که درباره طهارت مازی و اخواتش آمده، رطوبتی که از خود انسان بیرون میاد غیر از بول و معنی قطرات و ترشحات، مزی و وطن و مزی. مزی این روایت در همین با در همین ابواب نجاسات باب 17 حدیث 1، اون اولی حدیث 1 و 3 بود، این 1 و 3، این حدیث 1 و 5 و روایاتی که در باب رعاف آمده از خون دماغ. سؤال شده است از امام علیه السلام که خون دماغ جاری شد و الان ظاهر جسم شستشو شد، آیا باطن انف داخل دماغ که خون وجود دارد شستنش لازم است یا لازم نیست؟ امام می فرماید لا بأس بهی. این روایت صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود از امام رضا علیه السلام باب 24 از ابواب نجاسات حدیث 1. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، این سلسله رو آشنا هستیم. عن ابراهیم ابن ابی محمود توثیق خاص دارد، سند صحیح، روایت صحیح است، از اصحاب آقا امام رضا علیه السلام هست. قال سمعت الرضا علیه السلام یستنجی و یغسل ما دهر منه، الا این که میگد ولا یدخل فیه الانمله. همینطور روایت موثقه عمار ساباتی حدیث 5 همین باب که سائل سؤال میکند هل علیه ان یغسل باطنه یعنی جوف الانف؟ روشن سؤال میکند. آقا میفرماید فقال انما علیه ان یغسل ما ظهر منه. دلالت کامل، سند هم موثق و صحیح. برابر این خونی که در داخل دماغ آدم هست حکم نجاست رو ندارد. اگر نجس بود حکم نجاست رو داشت، باید حکم به ترتیب صادر می شد.
ملاقی هم نجس نیست با اون کن؟ ملاقی با اون کن؟
بله، ملاقیش هم نجس نیست. ما فعلا گفتیم ادله بر طهارت نجاست های باطن اقامه کنیم. با این ادله، با این ادله طهارت باطن در غایت صحت و استحکام است. هیچ شک و تردیدی در این رابطه وجود ندارد. اما فقها فروعی که در این مسئله دارند که بعضی از فروع محل ابتلاست، مثل اینکه فرض کنید دهن آدم از لثه‌اش خون بیرون بیاد، آب دهن چه حکم پیدا میکنه؟ غذایی که بخورید با اون خون ملاقات کند محکوم به طهارت است یا نیست؟ سوزنی که برای آمپول زدن به کار می رود با خون ملاقات می کند چه حکمی دارد؟ مسئله 4 صورت دارد. سید الاستاد برای مسئله 4 صورت تصویر کرده اند که فقط یک صورتش رو می فرماید که حکم بر نجاست صادر می شود، بقیه صور حکم بر نجاست ندارن. شرح مسئله انشاءالله فردا برای سلامتی آقا مازمان سلامت خدا.